بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا و اجل مسمن عنده ثم انتم تمترون. و هو الله في السماوات و في الارض يعلم سركم و جهركم و يعلم ما تكسبون. بس در حمد ذات اقدس اله بود که این حمد اختصاصی به منعم بودن او ندارد، چه رسد به این که اختصاصی به انعام او، به ایصال نعمت او به حامد داشته باشد، بلکه حمد مال ذات اقدس اله است روی اسماء حسنایی که داراست، خواه به لحاظ نعمتی که از او به غیر میرسد خواه به این لحاظ نباشد. بر فرضی که به لحاظ انعام باشد، خواه به لحاظ انعامی باشد که به این شخص حامد رسیده است یا انعامی که به دیگری واصل شده است. برخلاف شکر که نعمت در برابر نعمتی است که از منعم به این شاکر رسیده است. نشانه این که هم برای اسماء حسنای خداست، چه اسماء جلالی چه جمالی، چه به لحاظ منعم بودن چه به لحاظ غیر منعم بودن او، همین آیات قرآن کریم است. درباره نعمت هایی که از خدا به غیر خدا رسید، همین پنج جمله ای بود که در بحث دیروز اشاره شد که در اول سوره مبارکه حمد هست، اول سوره انعام هست، اول سوره کهف هست، اول سوره سبع هست، اول سوره فاطر، که اینها بخشی ناظر به کلمات تدوی تکوینی خداست، نظیر الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و ماننده، و بخشی از اینها ناظر به کلمات تدوینی خداست، نظیر اون چه در آغاز سوره کهف آمده که الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. بنابراین هم راجع به کلمات تدوینی خدا حمد است، هم راجع به کلمات تکوینی، که اینها راجع به فیضی است که از خدا صادر می شود. اما اون چه در پایان سوره مبارکه اسراء آمده است ناظر به اون اوصافی است که ذات اقدس اله داراست، کاری به منعم بودن او ندارد. آیه 111 سوره مبارکه اسراء که پایان سوره اسراء است این است: و قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. در حقیقت اینجا جای تسبیح است، یعنی تنزیه خدا از شریک داشتن، از صاحب داشتن، از ولد داشتن رو مانند آن است. ولی در مورد تسبیح حمد به کار رفت. معلوم می شود حمد اختصاصی به منعم بودن خدا ندارد. اون چه که ذات اقدس اله از کمالات الهی داراست، حمد مالوست. از اینجا معلوم می شود اون چه که در سوره مبارکه اسراء آمده است که ام من شئن الا یسبحه بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، معلوم می شود که تنها موجودات مسبح حق نیستن که سبح لله ما فی السماوات یا یسبح لله ما فی السماوات، بلکه حامد خدا هم هستن، سراسر جهان حامد اوین و تسبیح گفتن خدا به همون تحمید اوست. یعنی همین که میگوین الحمدلله رب العالمین خود مصداق تسبیح است، چون حمد را خدا که محمود است یاد حامدان داد که چگونه او را حمد بکنن، هم بر جمال او حمد میکنن الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، هم بر جلال او حمد میکنن الحمدلله الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا. بنابراین اگر در سوره مبارکه اسراء آمده است که این من شئن الا یسبح به حمدهی، اختصاصی ندارد به این که این تسبیح به همون صورت یسبح لله ما فی السماوات ما فی الارض باشد، یعنی بگوین سبحان الله، بلکه اگر گفتن الحمدلله، این الحمدلله هم تسبیح است. از اینجا معلوم می شود که موجود منزه از نقص محمود است، چه این که موجود مبدأ کمال و فیض هم محمود است. از اینجا روشن می شود این که ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در سوره اسراء وعده داد، فرمود نماز شب را به پادار تا به مقام محمود برسی، این دو تا پیام دارد. یکی این که به جایی برسی که از تو به غیر خیر برسد، و یکی این که به جایی برسی که در اونجا نقص نیست. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لکه عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. چون اگر هم اختصاصی به منعم بودن یا انعام منعم ندارد، بلکه به کمال ذاتی منعم هم برمیگردد، به اوصاف سلبی مؤمن هم برمیگردد، به تجرد و نزاهت اون محمود هم برمیگردد، پس مقام محمود مقامی است که منزه از نقص است و منعم واجد کمال. این که فرمود و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لکه عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یعنی انسان نه تنها با نماز شب به جایی میرسد که دیگران حمدش میکنن در برابر خیر او، بلکه به جایی میرسد که دیگران حمدش میکنن در برابر نزاهت او، خواه از او خیری به غیری برسد یا نرسد، اگر خیری برسد سخن از شکر است، به دلیل اینکه هم شامل ذاتی می شود و در برابر ذاتی است که او منزه از نقص است. البته چون حمید مطلق خداست، هم حامد مطلق خداست، هم محمود مطلق خداست، طبق بحث گذشته اگر یک انسانی به مقام محمود رسید، یعنی مظهر هو الحمید خواهد شد، چون ما بکم من نعمتن فمن الله، ولو نعمت نزاهت باشد. این چنین نیست کسی ذاتن مقام محمود داشته باشد یا محمود بودن دیگران در عدل محمود بودن خدا باشد، معاذ الله و مانند آن. خب پس اگر کسی خواست از نقص برهد و محمود بشود، صلاة اللیل وسیله خوبی است، و این مقام محمود مقامی است که جای حمد و ثنا هست، خواه از اون جهت که کمالی از او به غیر صادر میرسد و خواه از اون جهت که خود منزه از نقص است. مطلب بعدی آن است که این حمد به تعبیر وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه فصل مقوم انسان است، یعنی انسان را دیگران اگر معرفی بکنند میگن حیوان و ناطق، اما قرآن و عطرت اگر بخواهد انسان را معرفی کند فرماید حیوان و ناطق و حامد، که اگر یه موجودی حمد نکند انسان نیست. حمد هم به این معناست که قلبن و نفسن و لسانن حمد بکنن، این یک. و هم نعمتهای الهی را شناسایی کند و از خدا بداند و به جا مصرف بکند. دو، پس حمد اختصاصی به زبان ندارد، هم در مقام قلب و نفس حمد است، هم در مقام بدن و زبان. این یک. و حمد هم چون در مقام قلب و نفس است و در مقام زبان، اختصاص ندارد به اینکه انسان لسانن بگوید الحمدلله، باید قلبا عارف باشد، بداند این نعمت ها از خداست، نفسا این نعمت ها را به جا مصرف بکند، لسانن هم بگوید الحمدلله. اگر این امور محقق نشد، شخص انسان کامل نیست. پس دو مطلب باید اثبات بشود. یکی این که حمد فصل مقوم انسان است، یعنی اگر از اهل بیت سوال بکنی الانسان ما هوه، نمیگن حیوان و ناطق، میگن حیوان و ناطق و حامد، یعنی حیات دارد، حرف میزند، خدا را حمد میکند. اگر حامد نبود، فقط حیوان است که حرف میزند، خب حرف زدن که کمال نیست. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که اگر کسی فقط لسانن بگوید الحمدلله ولی قلبن یا نفسن معتقد نباشد، یا معتقد باشد، ایمان داشته باشد که این نعم از نهای خداست، ولی نعمتها را به جا صرف نکند، بازم انسان نیست، فقط لسانن انسان است، باطنن انسان نیست. اما اصل مطلب که هم فصل مقوم انسان است و اگر کسی حامد نبود انسان نیست، این در دعای اول صحیفه سجادیه هست. بعد از اینکه ذات اقدس اله را انها اوصاف جلال و جمال حمد میکند، الحمدلله الاول بلا اول قبله بلا اول کان قبله و الاخر بلا آخر یکون و بعده، الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین، به این قسمت میرسد. میفرماید به این که والحمدلله الذی لو حبس عن عباده معرفت حمده علی ما ابلاهم من مننه المتتابعه و اسبق علیهم من نعم المتظاهره لتصرفوا فی مننه فلم يحمدوه و توسعوا فی رزقه فلم يشکروه ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الانسانيه الى حد البهيميه كما وصف في محكم كتابه انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. خب اگر ذات اقدس اله راه حمد و شکر را به این بشر نشون نمیداد و اینها نعمت را نمی شناختن و بی جا مصرف می کردن و خدا را حمد و شکر نمی کردن، اونگاه از حد انسانیت خارج می شدن، بهیمی می شدن. معلوم می شد اگه کسی حامد نباشد بهیمه است، فل انسانو حیوان و ناطقون حامد. خب این مطلب اول. در خود این مطلب اول هم اون مطلب دوم تعبیه شده است، برای اینکه فرمود لتصرفوا فی مننه و توسعوا فی رزقه، هر جوری خواستن میدان باز برای صرف نعمت هست، یعنی بی جا هم مصرف میکردن. معلوم میشود حمد و شکر تنها لسانی نیست، به جا مصرف کردن هم هست. از همین جمله استفاده میشود، چون که از دعای 51 همون صحیفه مبارک سجادی هم استفاده میشد. اون دعای 51 عنوانش تضرع و استکانت به پیشگاه ذات اقدس اله است. اول اون دعا این است: الهی احمدک و انت للحمد و انت للحمد اهل على حسن صنیعک الی و سبوع نعمائک علی و جزیل عطائک عندی. وسط های این دعای 51 این چین آمده: فانت عندي محمود و صنيعك لدي مبرور تحمدو که نفسی و لسانی و عقلی. غرض آن است که شما اگر به فروغ لغات، به معانی لغویه ابل هلال عسکری ها بخواد مراجعه کنید، در زحمت میفتی که یکی میگوید هن مخصوص زبان است و شکر ام است او بالعکس. اما این حرف ها را و این کلمات را با خود روایات بخواد حل کنید راحتی. حضرت میفرماید قلب من حامد است، نفس من حامد است، زبان من هم حامد است. این تعبیرات مجازم نیست، همه اینا ادراک دارن و همه اینا هم به جا صرف میکنن و درک و کار میکنن. بنابراین این چیه نیست که هم مخصوص به زبان باشد شکر اعم باشد، این طور نیست. قلب میفهمد، نفس عمل میکند، زبان سخن میگوید، هر سه حامد حقن. یعنی انسان درکی دارد، کاری دارد، حرفی میزند. درکم این است که همه نعم از توست، کارم این است که این نعم را به جا صرف میکنم، زبانی هم اعتراف دارم. تحمدو که نفسی و لسانی و عقلی همدن یبلغ الوفا و حقیقت الشکر همدن یکون و مبلغ رضاک عنی فنجنی من سخت که یا کهف. مطلب بعدی آن است که در بیانات نورانی خود امام سجاد سلام الله علیه هست که پروردگارا من هر وقتی که تو را حمد کردم یک حمد دیگری بر من لازم می شود، هر وقت تو را شکر کردم هم شکر دیگری بر من لازم می شود. الهی کلما قلت لک الحمد وجب اقول لک علی الحمد، برای اینکه خود این حمد نعمت است و در برابر هر نعمت باید شکر بکنیم. خب این از کجا استفاده می شود؟ خود امام سجاد سلام الله علیه در همون دعای 11 در صدر دعای 11 صحیفه سجادی فرمود یا من ذکره شرف للذاکرین و یا من شکره فوز للشاکرین. خود این شکر فوز است، خود این هم فوز است. قرآن کریم در سوره مبارکه لقمان سخنانی که از لقمان حکیم نقل میکند این است، آیه 12 سوره لقمان این است که ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه. خب پس یه نعمتی نصیب خود انسان شد دیگر. اگر کسی گفت خدا را شکر میکنم نعمتی به او رسید، چون من یشکر فانما حسرم هست فانما یشکر لنفسه و من کفره فان الله غنی حمید. این ان الله غنی حمید کبراست برای هر دو مسئله، نه برای مسئله اول. دو تا ادعاست، من یشکر فانما یشکر لنفسه، من یکفر فانما یکفر علی نفسه. چرا؟ دو تا مدعاست. این دو تا مدعا رو که با یه دلیل اثبات نمی‌کنن که، مگر اینکه دلیل جامع باشد. من یشکر فانما یشکر لنفسه، چرا؟ برای اینکه فان الله غنی حمید. من یکفر فانما یکفر علی نفسه، چرا؟ فان الله غنی حمید. خب اون که کفر می‌ورزد می‌خواد چه کند؟ به خدا آسیب برساند، او که از هر چیزی بی‌نیازه. اون که شکر می‌کند چه می‌کند؟ می‌خواد به خدا سودی برساند، نه، او که از هر چیزی بی‌نیازه. بنابراین این که فرمود من یشکر فی انما یشکر رو نفسهی و من کفره، یعنی اون که شوکت به سود خود کرد، اون که کفر ورزید به زیان خود کفر ورزید. این کبرای مسئله برای هر دوست، این فی ان الله غنیون برای هر دوست، حمیدونم برای هر دوست، مخصوصا برای دومی. خب اگر کسی محمود به ذات بود نیازی به شکر حامد ندارد. به کافر میفرماید تو که کوه ورزیدی چیکار میخواد بکنی؟ میخواد محمود بودن خدا را از خدا بگیری؟ او که حمید به ذات است، سوان حمده و انت حمدته املا. بخوای خیر به او برسونی، او که غنی به ذات است، سوان شکرت املا. خب پس اصل کلی که در سوره مبارکه لقمان آیه 12 آمده است، من یشکر فانما یشکر لنفسه، این زمینه اون دعای امام سجاد را فراهم میکند که حضرت عرض کرد خدایا کلما قلت لک الحمد وجب علی ان اقول لک الحمد. و برای اینکه این حمدی که من کردم نعمتی به خود من رسیده است، من یشکر فی نما یشکر نفسه. خب مسئله بعدی آن است که این حمدی که ذات اقدس اله به ما آموخت، فرمود الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، گاهی به صورت تسبیح است، گاهی به صورت تکبیر است، گاهی به صورت تحلیل است، به جامع همه اینها حمد است. برای آن است که اینها رو ما آیات الهی بدانیم و از این آیات به ذل آیه پی ببریم، هم در از نظر معرفت معتقد باشیم که خالق اینها الله است، هم از نظر عمل طرزی رفتار بکنیم که خدا بپسندد، چون اینها که نعمت خدایی، نعمت را باید به جا مصرف کرد. این که فرمود الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و النور، این جعل جعل بسیط است، نه جعل تعریفی. جعلی است که به اصطلاح یک مفعول میگیرد، نه دو مفعول. اون جعلی که دو مفعول میگیرد جعل تعریفی است، مثل جعل الملائکه الذین عباد الرحمن اناثا، مثل جعل الزید قائما و مانندو، که اون جعل جعل تعریفی است. این جعل بسیط که معنی آفرینش به خلقت است یک مفعول میگیرد، و جعل الظلمات و النور، در حقیقت اینجا هم خلق از ظلمات و نور است، منتها خلق چون ترکیب را به همراه دارد، از صوب خلق گرفته شده است، اون مواد اولی را به همراه دارد و این آسمان ها و زمین قبلا به صورت ماده‌ای بودند، چون مستوى السماء به یا دخانون بود یا ول ارض بعد ذلک دهاها بود، عنوان خلق در اینجا مناسب است. ولی درباره ظلمت و نور که چون تقریبا به بساطت نزدیک است، نه بسیط حقیقی، از این جهت کلمه جعل به کار بود. و درباره جمع آوردن سماوات و مفرد آوردن زمین در سوره مبارکه طلاق بحثش اشاره شد، اونجا فرمود به بنده ارزه مثلهن، معلوم می‌شود زمین هم مثل آسمان متعدد است. و اما درباره ظلمات و نور، چون در حقیقت نور متعدد نیست، نور یه واحد واقعی است، از نسبت‌های گوناگونی که اشیا با نور دارن ظلمت پدید می‌آید. البته خواه ظلمت باشد خواه ظل، در مقابل نور است. جایی که نور هست مقابل او می‌شود ظلمت، اون شبه نور می‌شود ظل. این ظلمت به وسیله نور است. ما اگر نوری نداشته باشیم ظلمتی نداریم، چون ظلمت عدم ملکه است در مقابل نور است. خب چون نور واحد است و ظلمت به وسیله سنجش های گوناگون پدید می آید، از این جهت کثیر است. و اصولا اگر هم منظور نور و ظلمت معنوی باشد، چون حق واحد است بیش از یکی نیست و باطل ها پراکنده و زیادن، از این جهت ظلمات جمع است و نور مفرد. چه نور حقیقی باشد چه حسی، نور واحد است، در حقیقت ظلمت ها متعدده. فهمون به جعل از ظلمات و نور، این ظلمت های مجعول و نور مجعول هر دو مجعولن و هر دو هم آیت الهیان. در سوره مبارکه اسراء این هر دو را آیت خدا شمرد. گاهی فرماد ظلمت و نور مجعول الهیان و هر مجعول آیت جائل است، گاهی فرماد لیل و نهار آیت الهیان. آیه 12 سوره اسراء این است که و جعلنا اللیل و النهار آیتین. اگر نبود جمله بعدی گفته میشد به اینکه آیت بودن لیل برای آن است که خداوند در موارد فراوانی فرمود من لیل را لباس قرار دادم، سکن قرار دادم، وسیله آرامش شما قرار دادم، روز را ضیاء قرار دادم، وسیله کار شما قرار دادم و مانند آن. اما در جمله بعد همون آیه 12 سوره اسراء دارد که و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرا. برخی آیت الله تاریکن، بعضی آیت الله روشن. شب آیت الله تاریک است، یعنی این تاریکیش آیت خداست، چون که روز آیت روشن خداست. فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن. مبصر یعنی روشن، نه ابصره یعنی دید، به اون معنا نیست. مثل مظلم یعنی تاریک، اینجا فعل متعدی نیست، لازم هست. خب شب یه آیت تاریکی است برای حق، آیت است به تاریک، یعنی تاریکی او آیت است، و روز هم یه آیت روشنی است. اگر چیزی از غیر پدید آمد آیت غیر است. اگر شب و روز مثلا در اثر حرکت زمین به دور خود پدید می آید، نشانه آن است که یک محرکی این زمین را جا به جا می کند، یک محرکی گوشه و چهره از این زمین را در برابر آفتاب قرار می دهد، می شود روز و اون سمتش می شود شب. زمین که خود به خود توان حرکت ندارد، بالاخره حرکت یک محرکی می طلبد. عدم ملکه است، عدم ملکه است، اون عدم محض است، جاهل نمیخواد. اگر چنون چه ذات اقدس اله زمین را در برابر آفتاب قرار داد، اون چهره‌ای که مقابل آفتاب است روشن است، اون چهره دیگرش تاریک است. لذا ظل به وسیله نور حرکت میکند، گرچه دیگران روی ظل تکیه میکنن، اما ذات اقدس اعلام فرمود ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا. ما معمولا به وسیله سایه حرکت آفتاب را درک میکنیم. کی میفهمیم که آفتاب از دایره نصف النهار زائل شد؟ وقتی سایه حرکت کرده باشد. ما از راه ظل خروج شمس از دایره نصف النهار را تشخیص میدیم و مانند آن. این کارهایی که روی سایه میکردن و میکنن اینه. اما قرآن ذات اقدس اله فرمود که شمس دلیل بر ظل است، نه ظل دلیل بر شمس. خب بالاخره سایه که چیزی نیست تا حرکت بکند. ما یه حرکتی میبینیم، یه دید کاذب است. ما ببینیم سایه کم که اول طولانی بود، بعد متوسط شد، بعد کم شد، بعد از بین رفت، دوباره دارد بر میگردد. این چی نیست که سایه موجودی باشد و حرکت کند. این لحظه به لحظه موجود می شود و لحظه به لحظه معدوم. چون متصله به متصل سریع است، ما رو متصل می بینیم، وگرنه زل یه امر موجودی باشد و حرکت بکند، مداری را طی بکند که نیست. این لحظه به لحظه موجود می شود و لحظه به لحظه معدوم می شود. نظیر این پنکه که می گردد، وگرنه دایره که در کار نیست. خب در حقیقت راهنمای اصلی این سایه که دارد حرکت میکنه آفتاب است. حالا چون زمین به دور آفتاب حرکت میکند، در حقیقت نور جابجا میشود، به تبع جابجا شدن نور سایه هم به نظر میرسد جابجا شده است. لذا فهمید ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا. آفتاب دلیل بر ظل است، نه ظل دلیل بر آفتاب. کل نظام هم همین طور است. او دل علی ذاتهی به ذاته و اوست که مخلوقات را راهنمایی کرده است و وسیله او می شود مخلوقهای او را شناخت. ولی افراد عادی عادت کرده اند که از راه مخلوق او را بشناسند. در حقیقت شمس دلیل بر ظل است، نه ظل دلیل بر شمس. اینا عدم ملکه است. چون عدم ملکه است، نه عدم محض، میتواند مجعول باشد، میتواند آیت باشد و مانند آن. هیچ کدام از اینها معدوم محض نیستن. یک، خود به خود پدید نیامدن. دو، به مثل خود تکیه نمی کنن. سه، به کسی که لم یتخذ صاحبتن ورا وردا متکن. چهار، بعد از اینکه ذات اقدس اله اینها را ذکر کرد، فمون ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. این سمه نه سیر تدریجی شی باشد. یه وقت است که انسان دارد یه قضیه رو نقل میکند، میگوید فرون شخص این کار را کرد، سم این کار را کرد، یعنی یه مدت استراحت که صبر کرد بر این کار را کرد. این آوردن کلمه سمه در این گونه از موارد بجاست. یه وقتی یه برهان عقلی نقل میکند، بعد یه عکس العملی رو از دیگران میخواد بازگو کند. این سمه برای آن است که میفهمد این امر با اینکه روشن است با اینکه هیچ جا برای تردید به شک نیست، اف الله شکون فاطر السماوات والارض بمانند اون، تعجب این است که عده منکرن، تعجب آن است که عده شک میکنن. نباید کسی در این زمینه شک بکند. این سمه برای آن است، وگرنه ترتیبی از این جهت نیست که مثلا دو تا کار را یک نفر کرده باشد با فاصله. یکی برهان عقلی است، دیگری که باید بلا فاصله با مشاهده آیات سماوات و عرض، آیات ظلمات و نور انسان ایمان بیاورد. میبینید که نه مدتی صبر شده است ایمان نیاورد و شک کرد. فمو ثم الذین کفروا به ربهم یعدلون، که این به ربهم متعلق به یعدلون است، یعنی یعدلون به ربهم. عدول به رب یعنی عدل به رب عن غیر به ربهی الى غیره. این با این که به رب خود باید پناهنده بشود، عدل به ربهی عن غیره الى غیره، غیر را عدل رب خود قرار داد. عدل بهی یعنی جعل غیره عدلا له. این معنا در قیامت ظهور میکند که مشرکین در قیامت اعتراف میکنند، میگن از نسبیکم رب العالمین، به بت‌ها میگن ما شما را عدل رب العالمین قرار دادیم، متاسفانه مساوی رب العالمین قرار دادیم، نباید این کار میکردیم. دیگران عدول میکنن از غیر خدا به خدا. عدول از غیر خداست به خدا. این کلمه بربهم یعدلون یا بالله یعدلون هم درباره موحدان آمده است، هم درباره ملحدان. درباره ملحدها همین آیه سوره انعام و مانند آن است که فهمون ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، یعنی یجعلون غیر الله عدلا لله، تتخذون اندادا و مانند اون که در جاهای دیگر آمده، یتخذون من دون الله اندادا، یحبونهم کحب الله. و اما درباره مؤمنین که آمده است، به من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون، یعنی و بهی یعدلون عن غیر الله الالله، عدول از غیر خدا میکنن به الله. شاهد بر این که این کلمه و بهی یعدلون، این بهی متعلق به یعدلون است، نه به کفرو، نه کفرو بر ربهم یعدلون، بلکه ثم الذین کفرو بر ربهم یعدلون. در همین سوره مبارکه انعام مشابه این آمده است، آیه 150 همین سوره انعام این است که ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخره وهم بربهم يعدلون. خب این بربهم که متعلق به هم نیست، فمود و هم یعنی مشرکین و ملحدین به ربهم یعدلون، یعنی یجعلون غیر الله عدلا لله. همین معنا که از نسویکم به رب العالمین شاهد اوست در سوره مبارکه شعرا بیان شده. در قیامت اونا اعتراف میکنند، میگن به این که ما غیر خدا را عدل خدا قرار دادیم. در سوره شعرا آیه 98 این است: بعد از اینکه فهمون فکوب که و فیها هم والقابون و جنود و ابلیس اجمعون قالو و هم فیها یختصمون تالله ان کنا لفی ضلال مبین از نسویکم به رب العالمین. در قیامت اعتراف میکنند، بت‌ها میگویند ما شما را مساوی رب العالمین قرار دادیم، کاری که باید از الله بخواهیم از شما میخواستیم، عبادتی که باید نسبت به الله میکردیم نسبت به شما کردیم. معنای مشرک این نیست که عبادتها را تقسیم میکند، یه قدری به خدا عبادت میکند یه قدری برای غیر خدا، اون میشه ریا نه شرک. مشرکین اصلا خدا را عبادت نمیکردن، میگفتن ما دسترسی به اون نداریم، تمام عبادتها اونها در برابر بت‌ها بود. معنای شرک این است که این عبادتی که مال خداست، این ربوبیتی که مال خداست، اونها برای خدا شریک قائل شدن، ربوبیت را به غیر خدا دادن، عبودیت را برای خدا غیر خدا کردن و مانند اون. از نسویکم برب العالمین، این معنی عدول است. اونگاه در موارد دیگر که باز همین کلمه عدول آمده است و معناش این نیست که کفر و بربهم، بل معناش این است که عدل و بربهم. آیه 60 سوره مبارکه نمل است. در آیه 60 سوره نمل این چه این آمده است: امن خلق السماوات والارض و انزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما کان لکم ان تنبتوا شجرها ایله مع الله بل هم قوم یعدلون. از الله عدول میکنن، غیر الله را عدل الله قرار میدن که یتخذونه و اندادا ند او قرار میدن، یعنی مثل او قرار میدن. در قبال مشرکین موحدانی هم هستن که اونها از غیر خدا عدول میکنن، به الله تکیه میکنن ولا غیر، که اینا در حقیقت عدول از غیر خدا به الله است. در آیه 159 سوره مبارکه اعراف این است: و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلو، بالحق یعدلو عن الباطل. پس این که فرمود ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، یعنی یجعلون غیر الله عدلا لله که یتخذون من دون الله اندادا، ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. حالا همین معنا را ذات اقدس اله که فرمود خالق سماوات و ارض است درباره انسان پیاده میکند. معمولا اگر منظور از سماوات و ارض خصوص آسمان و زمین باشد بدون ساکنان آسمان و زمین، می فرماد خلق از سماوات و ارض، خلق از سماوات و ارض به ما فیهن و ما بینهن و ماننده. و اما اگر منظور مجموعی نظام آفرینش باشد، می فرماد خلق از سماوات و ارض که اهل سما و اهل زمین رم شامل می شود. همون معنا را که به صورت جامع ذکر فرمود در آیه دوم همین سوره انعام باز میکند، بفرمود هو الذی خلقکم من طین. درباره آسمان زمین فعلا اینجا بحثی نمیکند که آسمان را چی خلق کرد، زمین را چی خلق کرد، اون را در حوامیم ذکر میکند، ثم استوی الی السماء بهی دخان. اما اون چی که اینجا بازگو میکند بفرمود به اینکه هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمن عنده ثم انتم تمترون. خداوند شما را از تین خلق کرد، ها حالا یا منظور آن است که شما را که نسل آدمید مثل خود آدم از تین خلق کرد، یا نه اصل شما را از تین خلق کرد و نسل آدم را از آب خلق کرد. هر دوش درست است. اگر منظور این باشد همه انسان ها را از تین خلق کرد، امن از معل واسطه و بلا واسطه، این درست است. چون که انسان های فعلی هم از تین هستند، بالاخره تین و تراب هستند که مواد غذایی را تأمین می کنند و همین مواد غذایی است که به صورت نطف در می آید، بعد اون نطف است که به صورت انسان ظهور می کند. و اگر منظور این باشد که شما را از آدم خلق کرد و آدم را از تین، اون هم درست است. هو الذی خلقکم من تین. این که فرمود هو الذی خلقکم من تین، ناظر به اون بخش‌های مادی و بدنی انسان است. چون درباره آفرینش انسان فرمود به این که انی خالق بشر من تین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، همین معنا را درباره نسل آدم هم ذکر فرمود که فرمود او را خدا از تین خلق کرد، فسواه فنفخ فیه من روحه. این اختصاصی به آدم سلام الله علیه ندارد، هم درباره خود آدم، هم درباره فرزندان آدم. درباره آدم فرمود انی خالق بشر من تین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. درباره نسل آدم فرمود که خداوند نسل آدم را من ماء مهین خلق داد، از آب خلق کرد، و سواه و نفخی فیه من روحهی، که نفخ روح هم درباره فرزندان آدم هست، چون که درباره آدم سلام الله علیه هم است. هو الذی خلقکم من تین ثم قضا اجرا و اجر مسمن عنده. اون که از تین خلق شد، بالاخره مربوط به عالم طبیعت و ماده است، یه روزی هم باید رخت بربندد. اما اون جایی که نفخ فیه من روحی نفخت فیه من روحی یا نفخ فیه من روحه، این دیگه مرگ پذیر نیست. چون انکم تنتقلون من دار الى دار، روح که نمی میرد. مرگ عبارت از تفرقه بین روح و بدن است، در حقیقت بدن می میرد. روح این بدن رها میکند، وارد عالم برزخ میشود تا در قیامت باز به صورت اولی برگردد، ولی بالاخره روح نمرده است، بدن مرده است و منشأ مرگ بدن هم مفارقت روح است از بدن. چون سخن از بدن هست، سخن از مرگم هست. ثم قضا اجلا و اجر مسمن عنده. برخی از مفسران خیال کردن که فرمودن منظور از این اجل، اجر مغزی با اجر مسمى، یکی مربوط به دنیاست، یکی مربوط به برزخ است. دو تا اجل هست. اجل مغزی هم در دنیاست که انسان با رسیدن اجل مغزی رخت برمی‌بندد که کل نفس ذائقة الموت. اجل مسمى راجع برزخ است. وقتی انسان وارد برزخ شد، یه مدت معینی در برزخ میماند تا اینکه ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات معلوم. اما روایاتی که در ذیل این گونه از آیات آمده است ثابت میکند انسان دو عجل دارد، یه عجل مغزی یه عجل مسمى. همین که میگن عجل معلق و عجل مسمى. خب حالا این باید هم از در بحث قرآنی بررسی بشه، هم از در بحث روایی. ظاهرش این است که ثم قضا عجلا یه عجل مغزی است و عجل مسمى عنده. بر اساس اون که در سوره مبارکه اسراء آمده، نحل آمده است که ما اندکم ینفد و ما اند الله باقین، معلوم می شود اجل مسمى تغییر پذیر نیست. پس انسان دارای دو اجل هست، یه اجل تغییر پذیر یه اجل تغییر ناپذیر. اجل تغییر ناپذیر همان است که اند الله هست. اجل تغییر پذیر آن است که در نشأه طبیعت قابل تغییر و تحولات، اونم عند الله است. چون چیزی نیست که عند الله نباشد، منتها معلوم عند الله است، معلوم خداست. خداوند برای هر کسی مدت مشخص کرده است. چون انسان در عالم طبیعت به سر میبرد و عالم طبیعت جا برای هر گونه تغییر و تحویل هست، چون عالم حرکت است، عالم امتحان هست، می فرماید اگر فلان کس صدقه داد، سری رحم کرد، مواظب مسائل بهداشت بود، مواظب مسائل دیگر بود، عمر طولانی دارد. این یک. اگر صدقه نداد سره رحم نشد، مواظب مسائل بهداشت و درمان و مانند اون نبود، عمر کوتاه تری دارد. اینا عجل مغزی است. اما این شخص کدوم راه را طی می کند، سرانجام چه می شود، با حسن اختیار خود راه صحیح را طی می کند، عمر طولانی نصیبش می شود، با سوء اختیار خود راه تلخ را طی می کند، عمر کوتاهی بهره اون شود. همه اینها را خدا می داند. اون چرا که خدا می داند اصل اجل مسماست، به تغییر ناپذیر است. پس برابر این، برای انسان مادامی که تو دنیاست، ایمان و کفر هم همین طور است، اجل هم همین طور است، غنا و فقر هم همین طور است. این چنین نیست که انسان در دنیای راه بسته داشته باشد، هیچ قابل تغییر و تحول نباشد. نظام حرکت نظام آزمون است. هم ایمان و کفر راه دارد، هم عجل مقضی و مسما راه دارد، هم فقر و غنا راه دارد، هم علم و جهل راه دارد، هم عدل و فسق راه دارد. همه این امور دو طرف است، هیچ کدام از اینها یک طرفه نیست. هم سواد آموختن برای همه است، هم نیاموختن و جاهل شدن، هم ایمان فراهم کردن برای همه است، هم نیندوختن و کفر ورزیدن، هم غنی شدن برای همه است، هم توهی دست شدن، هم عمر طولانی داشتن برای همه است، هم کم عمر بودن. همه اینها دو طرف است، هیچ راهی یک طرفه نیست که این شخص الا و لابد باید مؤمن باشه کافر نه، الا و لابد کافر بود باشه مؤمن نه، الا و لابد عالم بود باشه جاهل نه، الا و لابد جاهل باشه عالم نه. این چنین نیست. این راه برای همگان باز سواء للسائلی. فرمود نعمتهایی را که ما در جهان گستراندیم، درهای این نعم برای تمام سوال کننده ها یکسان بازه. حالا بعضی سوال میکنن، بعضی سوال نمیکنن. سوال منظور سوال لفظی نیست، سوال استعداد است، سوال حال است، سوال مقال هست، سوال فعل هست، این سوال هاست. اگر کسی با حسن اختیار خود این راه را طی کرد، میشه مؤمن، عمر طولانی پیدا میکند و عالم و ماننده. اگر به سوی اختیار خود راه را طی کرد، میشه کافر، عمر کم پیدا میکند و ماننده. راه همچنان باز است اما مبهم نیست. ذات اقدس اله میداند که فلون شخص با اینکه میتوانست راه بد را طی کند، مواعظ انبیا و اولیا را گوش داد، به حسن اختیار خود را خیر طی می کند و عمر طولانی پیدا می کند و مؤمن می شود و توانگر می شود و عالم می شود و مانند اون. و فلون شخص با سوی اختیار خود در حالی که می توانست راه خیر را طی کند، از حسنات محروم می شود، از سیئات می افتد، عمر کوتاهی دارد، تنگ دست می شود، جاهل می شود و مانند اون. پیش خدا چیزی مبهم نیست و هیچ انسانی هم یک طرفه نیست، راه برای همه باز است. پس یه عجل مغزی است که کاملا قابل تغییر و تبدل است، مثل کفر مغزی، جهل مغزی، غنای مغزی و ماننده که کاملا تغییر و تبدل دارد. یکی جمع‌بندی شده است که هیچ تغییر پذیر نیست، اون به نام عجل مسماست. تغییر پذیر نبودن به این معنا نیست که خدا مقدر کرده است فلان کس جاهل باشد، دیگه راه برای عالم شدنش نیست. تغییر ناپذیرش این است که چون فلان شخص با سوء اختیار خود راه خیر را طی نمی کند، هر چه به او برسانی بر اساس سواء علیهم انذرت ام لم تنذرهم لا یؤمنون نمی پذیرد، این شخص با سوء اختیار خودش به کجا خواهد رفت معلوم است، عمرش چقدر خواهد بود معلوم است، اون تغییر ناپذیر است. ولی تغییر ناپذیری او در اثر حسن انتخاب یا سوء اختیار خود شخص است. این چه نیست که خب اگر یه اجل مسمایی هست، یه قضا و قدری هست، خب انسان چرا تلاش کوشش بکند؟ لذا در بحث دعا وقتی از ائمه علیهم السلام سوال میکنن که اگر قضا و قدری هست ما چرا بجنگیم یا چرا دعا میکنیم، و همون دعای شما جز قضا و قدر است. یعنی خدا این چنین قضا کرده، این چنین مقدر کرده که اگر دعا کنی بیشتر بمانی و اگر نکنی کمتر. خدا چنین مقدر کرده که اگر به جنگی عزیز باشی و اگر نجنگی ذلیل. گرچه او تو عز و من تشا و تو ذل و من تشاست، اما از راه صحیح جنگ و سور این راه ها را تامین کرده است. لذا وقتی سوال میکنن اگر قضا و قدر الهی هست فلمت دعا فلمت صدقه، جوابی که این مریم سلام فهمد این است که قضای الهی بر این است، قدر الهی بر این است که از راه صدقه، صله رحم، رعایت بهداشت عمر طولانی میشود. قضای الهی بر این است که از راه قطع رحم، قطع صله رحم، ترک مسائل بهداشت انسان عمر کوتاهی داشته باشد. فتحصل که اجل مغزی داریم و اجل مسمى. اجل مغزی کاملا قابل تغییر و تبدل است، چون چیزی که در عالم حرکت تغییر ماده یعنی دنیاست کاملا تغییر پذیر است، از ایمان و کفر گرفته تا فقر و غنا، هیچی برای هیچ کسی مقدر ازلی نیست که قابل تغییر نباشد. این یه مطلب. دوم این که جمع‌بندی شدهش را خدا می داند. خدا می داند که این شخص هرچه دوستان تلخ او را به بدی وادار می کنند او می شود کمیل ابن زیاد نخعی، اصحاب سر از دبیر. اون برادر دیگرش می شود حارث ابن زیاد نخعی، قاتل فرزندان مسلم. هر دو برادر همان از یک خانوادن، هم این می توانست مثل کمیل بشود، هم اون می توانست مثل حارث بشود. یکی با حسن اختیار خود این راه را طی می کند، دیگری با سوء اختیار خود این راه را طی می کند. انسان تا زنده است راه دو طرف است، انا هدیناه النجدین، هیچگاه راه برای هیچ کس یک طرفه نیست. البته اون راه نصاب دو طرفه است، اما حالا کسی مقدورش باشد همه افراد بتوانند به اون اوج ولایت برسند، این مقدور همگان نیست، متوقع هم نیست، اون واحد سنجش هم این نیست که همه مقام ولایت برسن، این تو نظام آفرش این چنین نیست. اما راه برای این که همه از جهنم نجات پیدا کنن هست، همه اون نصاب لازم انسانیت را فراهم بکنن و به تعبیر نورانی امام سجاد سلام الله علیه که انسان در حقیقت حیوان ناطق حامد است، به اون حد برسن هست، از حیوانیت برهند و به انسانیت برسند، این نصاب لازم برای همگان راه دو طرفش باز است. البته اون اوج برای همه نیست، اونم برای آنکه مقدماتش برای همگان فراهم نیست. والحمدلله رب العالمین.